بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما اونجایی بود که یک بیانیه‌ای بر تعدیل بیانیه مدعی قائم بشه و یک بیانیه ای هم بر جرح بیانیه مدعی، و باز محل بحث ما خصوص اون صورتی بود که این دوتا بیانیه متعارض باشن، یعنی حرفاشون به هیچ وجه قابل جمع و قابل اجتماع نباشه. یعنی در حقیقت هر بیانیه ای تکذیب میکند دیگری را، بیانیه جارحه تکذیب میکند بیانیه معدله را، و بیانیه معدله تکذیب می کند بیانیه جارحه را. برای این صورت تعارض امام بزرگوار دو تا مثال زدند که اون روز عرض کردیم. یک مثالش قدر مسلم مربوط به تعارضه، یه مثالش هم در شبهه وجود داره که شبهش رو عرض میکنیم انشاءالله. اما اون مثالی که قدر مسلم از مصادیق تعارض بینتینه، اون این است که اگر مثلا بینه جارحه بگویند که فلان، مثلا بینه مدعی، یکیشون کافیست، من او رو دیدم که در فلان روز فلان مجلس یک معصیت کبیره‌ای مثل شرب خمر از او تحقق پیدا کرد، و همونطوری که بعدنم میگیم در این معصیت هیچ راه فراری هم نداشت، یعنی نه اضطراری داشت به ارتکاب این معصیت و نه مجوز شرعی غیر اضطرار برای ارتکاب این معصیت داشت، و الا صرف شرب خمر این لا یکون معصیتن، ممکنه مجوزی برای ارتکاب این شرب خمر داشته باشه. یک مجوزش این است که خیال نمی کرده که هازل مایه خمرون، یه مجوزش این است که مثلا برای آتش یا کسالت اضطرار داشته به شرب خمر، از باب مثال. پس احد البینتین، بینه جارحه، بگوید من فلان روز زید رو در فلان مجلس در شهر مثلا قم خدای نکرده دیدم که یشرب الخمر بلا مجوز ولا عذر، اون وقت بیانه معدله بیاد شهادت بده که زید در فلان روز اصلا در قم وجود نداشته، زید در تهران بوده یا مشهد مقدس مشرف بوده، اصلا قم نبوده تا اینکه در مجلس شرب خمر حاضر بشه و مرتکب شرب خمر بشود. اینجا تعارض بدون شبهه بین البینتین وجود داره، برای اینکه احد البینتین یدعی وجود زید فی قم و ارتکابه شرب الخمر و البینت الاخر ادعا می کند که اصلا زید در قم نبوده تا در مجلس کذایی حضور پیدا بکند و مرتکب شرب خمر بشه. یه مثال دیگری هم امام ذکر کردن که این مثالی قدری مورد شبهه واقع شده، مخصوصا برای مثل صاحب جواهر قدس سره. اون مثال این است که اگر بیانه معدله فقط بگوید که هازا عادلون و بیانه جارحه شهادت به فسق بدهد، دیگه هیچ مطلبی رو کم و زیاد نکند، او میگوید زیدون فاسقون، او میگوید زیدون عادلون. این مثال رو هم امام بزرگوار جزء تعارض بینتین شمرده اند. دو تا مثال ذکر میکنن، مثال اولشون همینه، لکن صاحب جواهر مدعیست روی یک مبنایی که این مورد رو میشه از تعارض بینتین ما خارج بدانیم و علت خروجش از تعارض بینتین یه انصرافیست که ایشون ادعا میکنن. میفرمایند بیانه معدله که تعدیل می کند، چون تعدیل ها به حسب قالب و به حسب نوع مستند به این معناست که این دارای ملکه عدالت هست و ما هم معصیتی ندیدیم از او، لم اعلم به صدور المعصیه من. بیانه جاره میگوید انا عالمون به صدور المعصیه من. بین این دوتا هم منافات نداره، ممکنه بیانه معدله معصیت رو ندیده باشد، علم پیدا نکرده باشد، و بیانه جارحه که با چشم خودش معصیت رو ملاحظه کرده، بلا عذرن ولا مجوزن شرعیین، او شهادت به فسق بده. لذا اینجور شهادت به فسق با اونجور شهادت به عدالت با هم منافاتی نداره، و اگر منافاتی نداشت از موضوع تعارض بینتین خارج میشه، برای اینکه مقصود از تعارض بینتین مثل تعارض خبرین این است که اینا امکان جمع بینشون وجود نداشته باشد. لذاست این نکترم خوب بهش توجه کنید، لذا در موضوع اخبار علاجیه مثل مقبوله ابن حنزله و سایر روایاتی که به عنوان اخبار علاجیه ازش تعبیر میشه، اونها گفتن محققین که موضوعش خبرین متعارضینه و خبرین متعارضین اونیست که بینشون جمع دلالی عرفی امکان نداشته باشد، و الا اگر یه روایتی گفتش که لا تفعل کذا، یه روایتی هم دلالت بر کراهت کرد، شما میگید اون روایت داله بر کراهت قرینه بر این است که این لا تفعل، لا تفعل تحریمی نیست، بلکه مقصود لا تفعل کراهتیه. لذا به طور کلی مواردی که بین روایات جمع، البته جمع عقلایی، امکان داشته باشه، این داخل در خبر این متعارضین نیست. اگر یک خبری به نحوه عموم دلالت بر یک چیزی بکند و یک خبری به نحوه خصوص ضد اون رو بیان کنه، حیث این که بین عام و خاص تعارضی وجود نداره و جمع دلالی امکان داره، شما این تعارض رو در اخبار علاجیه نمیبرید. و همینطور مطلق و مقید، اگر یک خبری گفت اعتق رقبه، خبر دیگری گفت لا تعتق رقبتن کافره، دیگه شما ملاحظه مرجحات رو نمی کنید، برای اینکه بین مطلق و مقید جمع دلالی عقلایی وجود داره، و اگر جمع دلالی عقلایی وجود داشت، دیگه عنوان خبرین متعارضین یا مختلفین که موضوع اخبار علاجیه عبارت از این عناوینه اصلا شاملش نمی شود. لذا صاحب جواهرم گفته است که بین بینه جارحه و بینه معدله قابل توفیقه و قابل جمعه، برای اینکه بینه معدله روی انصراف و غلبه، خلاصه به این برمیگردد که بینه معدله میگه لم اعلم به صدور المعصیت من، بینه جارحه میگه انا اعلم به صدور المعصیت من، و بین نفی علم از کسی و ثبوت علم برای کس دیگر منافاتی نیست. لذا صاحب جواهر روی این شبهه فرموده اگر احد البینتین بگوید زیدون عادل و بینه دیگر بگوید این فاسقه، این از تعارض بینتین به اون نحوی که محل بحث ماست خارجه، این قابل توفیقه. مرحوم این جواب ایشون رو عرض بکنیم تا حرف بعدی رو. جواب ایشون این است که این انصراف رو شما از کجا آوردید؟ اون مقداری که در اصول و جاهای دیگه برای ما به عنوان منشأ انصراف ذکر کردن، او غلبت الاستعمال، نه غلبت الوجود. و مرحوم آقای آخوند در کفایه خیلی اشاره به این مطلب دارن که صرف غلبه وجود اگر دیدید که مثلا در بین انسانها انسان ابیض بیش از انسان اسوده، این سبب نمیشه که اگر مولا گفت اکرم انسانن انصراف به انسان ابیض پیدا بکنه. اونی که ملاک برای انصرافه غلبت الاستعماله. اگر کلمه انسان اکثر و استعمالن، اونم با یک اکثریت متدنبه، اگر اکثر و استعمالن در انسان ابیض شد، اون وقت اکرم انسانن انصراف به انسان ابیض پیدا میکنه، و الا اگر اکثر و استعمالن نشد، ولو اینکه افراد انسان ابیض بیش از انسان اسودم باشه، اطلاق انسانن انصراف به انسان ابیض نداره. اون وقت به صاحب جواهر عرض میکنیم آیا در اینجا این غلبه ای رو که شما ادعا میفرمایید این مربوط به وجود یا مربوط به استعمال؟ تردیدی نداره که در عالم استعمال یه همچه غلبه‌ای وجود نداره، و اگر در عالم استعمال یه همچه غلبه‌ای وجود نداشت، ملاک و موجبی برای تحقق انصراف ما نمی‌بینیم. روی همین ملاکی که صاحب جواهر ادعا کرده، مرحوم شیخ انصاری در این رسالت القضا ایشون که اخیراً هم چاپ شده، به چاپ بسیار خوبیه و عمدتاً هم شرح بر کتاب ارشاد علامه هلیس که شرح کبیرش همون شرحی است که مرحوم مقدس اردبیلی به نام مجمع الفائدت والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان ذکر کرده، او به عنوان شرح کبیر ارشاد مطرحه. اما این رساله شیخم با اینکه مطالب مستقلی گاهی داره، ولی اکثراً اونجایی که عبارت مصنف رو نقل می کند و درباره عبارات مصنف بحث می کنه، مقصودش از مصنف علامه هلیه در کتاب ارشاد الاذهانش. ایشون در همین رسالت القضا تقریباً همین مطلبه صاحب جواهر رو ذکر میکنه، لکن به یک قالب دیگری و به یک تعبیر دیگری بیان میفرماید. میفرماید که ما میتونیم بیانیه جارحه رو مقدم بر بیانیه معدله بدانیم از باب تقدیم نص بر ظاهر، چون خب ما در مباحث الفاظ نص رو مقدم بر ظاهر می‌داریم، ازهر رو هم مقدم بر ظاهر می‌داریم، مثل رأیت و اسدن یرمی. به چه مناسبت این عبارت رو ما حمله بر رجل شجاع می‌کنیم جز مسئله تقدیم اظهر بر ظاهر و عنوان اینکه قرینه ظهورش بیشتر از ذوالقرینه است؟ ما راهی نداریم، و الا لقائل ان یقول، خب اسد هم ظهور در حیوان مفترس داره، به چه مناسبت این ظهور رو شما کنار میگذارید و حمله بر رجل شجاع میکنید؟ همون طوری که کلمه یرمی یک ظهور لغویه داره که لا ینطبق الا علی الانسان، اسد هم یک ظهور لغوی داره که لا ینطبق الا علی الحیوان المفترس. پس به چه مناسبت رأیت و اسدن یرمی رو شما حمله بر رجل شجاع می کنید؟ این ملاکش تقدیمه از هر بر ظاهره، چون ظهور یرمی در چیزی که لا ینطبق الا علی الرجل شجاع بیش از ظهور اسد در معنای حقیقی خودشه. حالا شیخ می‌فرماید روی همین قاعده ما میتونیم بیانیه جارحه رو مقدم بر بیانیه معدل قرار بدیم، از باب تقدیم نص بر ظاهر. حالا چرا نص؟ اینجا میگه که بیانیه جارحه این صریح در این معناست که فسق بلا مجوز رو از زید ملاحظه کرده، و الا چرا جرح میکند؟ حساب دروغ و تهمت و افترا که نیست در کار، داره شهادت میده که ان زیدن فاسقون. و این رو اگر ما بخوایم به قالب دیگه در بیاریم، داره شهادت میده که ان زیدن، یعنی انی اعلم و ان زیدن کان یرتکب المعصیه بلا مجوز شرعی. پس این نص در این معناست، اما بیانیه معدله این نوعاً برگشت به این میکنه که انی لا اعلم صدور المعصیت من. خب لا اعلمم ملازم با این است که ظاهراً معصیتی ازش صادر نشده، این ظهور در عدم صدور معصیت داره، این نص در صدور معصیته. لذا ما بیانیه جارحه رو مقدم بر بیانیه معدله میدانیم روی مسئله نص و ظاهر، و باید تعارض بیانتین رو در اون مثالی که ما عرض کردیم در رابطه با اون مثال جستجو کرد. لکن عرض کردیم این حرف مرحوم شیخ هم مثل حرف مرحوم صاحب جواهر اعتباری نداره، بلکه اگر بیانیه جارحه بگوید قد صدر منه المعصیت و بلا مجوز ولا اضطرار، بیانیه عادله کافی نیست که بگوید لم اعلم صدور المعصیت من. او داره شهادت میده، اونم شهادت به چی میده؟ شهادت به یک امر نفسانی که باید یک امر خارجی هم ضمیمش باشه، یعنی ملکه عدالت داره، و علاوه بر این که ملکه عدالت درش وجود داره، لم یتحقق من المعصیه، نه لم اعلم به صدور المعصیه. لم اعلم که عدالت درست نمی کنه، اونی که عدالت درست می کند علاما قرر رفی محله، یکی وجود الملکه است، یکی زمیم شدنه عدم ارتکاب معصیت. حالا در باب مروت هم یه اختلافی هست که آیا دخالت در عدالت داره یا نه، این دیگه بستگی داره به این که از اون صحیحه‌ای که در باب تعریف عدالت و خصوصیات عدالت وارد شده که بسیار صحیحه مفصلیه و بسیار معانی اون صحیحه احتیاج به دقت داره. لذا این مثال امام هم درسته، جز تعارض بینتینه که یکیشون بگه ان زیدن عادلون، یکی بگوید ان زیدن فاسقون، همین مقدار بدون اینکه ذکر سبب و خصوصیات بشه، اینم داخل در تعارض بینتینه به این نحوی که عرض کردیم. حالا در تعارض بینتین اون روز هم عرض کردیم که چهار احتماله. یک احتمال این که خب بینتین، بینه به عنوان یک اماره شرعیه و شاید مهمترین امارات شرعیه باشه، شارع مقدس قرار داده و این احتمالاتی که یک وقت من این بحث حجیت بینه رو در القواعد الفقهیه می نوشتم، دیدم که بعضی از بزرگان خدشه دارن در این که بینه، این کلمه اصلا یک اصطلاح شرعی هست یا نه. جواب ایشون از همه جوابها مهمتر تعبیر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که در روایات صحیحه وارد شده، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بالبینات مخصوصا با اون جمله‌ای که زیر این عبارت در بعضی از روایات صحیحه هست که مکررم عرض کردیم که رسول خدا می‌فرماید ربما یکون و بعضکم الحن به حجته من بعض. خیال نکنه که حالا اگر الحن بود و نتیجه این شد که من رسول خدا یه حکمی به نفعش کردم و یک مالی از مردم گرفتم و به او دادم در حالی که مال او نبود، خیال نکنه این براش حلال میشه. فانما قطعت له قطعتا من نار، معلوم میشه که بینه از همون زمان رسول خدا عنوان داشته تا چه برسه به زمان ائمه معصومین علیهم السلام. پس یک احتمال اینکه حالا این توضیح مفصل تر از این هم داره که من در القواعد الفقهیه نوشتم توضیح این بحث رو. یک احتمال این است که بینتین چون امارتین هستند، اونم در رأس امارتین و در جای خودش، هم مرحوم شیخ هم مرحوم آیاخون هم دیگران همه تثبیت کردند که حجیت اماره از باب طریقیت و اگر بینشون تعارضی تحقق پیدا کرد، نتیجه تعارض تساقط. لذا در خبر این متعارضین هم اگر اخبار علاجیه‌ای وجود نمی داشت، ما نمیتونستیم مسئله ترجیح و تخییر را پیش بکشیم. باید بگیم خبر این متعارضین هر دوشون میرن کنار، لکن چون در خصوص خبر این متعارضین اخبار علاجیه وجود داره در خصوص اونها رجوع به اخبار علاجیه میکنیم، اما در بینتین متعارضتین که ما اخبار علاجیه نداریم باید رجوع به قاعده بکنیم. قاعده هم اقتضای تساقط میکنه. امام بزرگوار هم همین معنا رو در این مسئله اختیار کردن و نتیجه تساقط این است که یسیر المدعی کأنه لا یکون له بینه. نوبت به قسم منکر و مسائل مربوط به قسم منکر، مثل اون صورتی که اصلا مدعی از ریشه بینه نداشته تا اینکه مسئله جرح و تعدیل مطرح بشه. خب حالا این یک احتمال. احتمال دوم این است که کسی حکم بکند به این که حاکم شرع در این جایی که بینتین تعارض می کند رجوع به قرعه بکند. مشکل اینجام که مسئله حقوق الناس و به احتمال قوی اصلا موضوع قرعه عبارت از حقوق الناس دیگه مربوط به احکام الله و حقوق الله نیست. احتمال سیام اونیست که از بعضی از فقها نقل شده به حسب ظاهر عبارتشون، مثل شیخ در کتاب خلاف، بعض دیگر از فقها هم گفتن حاکم در این صورتی که بینتین تعارض میکنه به بنبست میرسه، وقف عن الحکم، دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، به بنبست رسیده، کاری نمیتونه انجام بده. احتمال دیگر این است که بگوییم که بینه جارحه یک اصلی کمکش میکند و او این است که موجبی برای حکم حاکم هنوز تحقق پیدا نکرده. اصالت و عدم تحقق موجب لحکم الحاکم. این چهار احتمال بدویه، لکن به حسب تحقیق همینی رو که امام فرمودن که بینتین تساقط می کند و حاکم رجوع می کند به یمین منکر و مسائل یمین پیش میاد، همین تقدم داره از بین این احتمالات. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخواهیم بگوییم که حاکم رجوع به قرعه می کند، اولا مسائل قضایی با قرعه ارتباط نداره. خب اگر بخوان با قرعه مسئله رو تمام کنن، خب همون قبل از رجوع به حاکم خودشون میشینن با هم توافق میکنن و با قرعه مسئله رو تمام میکنن. این که گفتن مدعی و منکر باید به حاکم مراجعه بکنن و حاکم بین اینها فصل خصومت بکنه، معلوم میشه که مسئله قرعه در اینجا نقش نداره. والا اگر زید ادعا کرد که این خانه‌ای که در دست امر مال منه، خب چه دعایی دارن که به حاکم مراجعه کنن؟ خودشون توافق کنن یه قرعه بکشن ببینن این خانه مال کی و به اسم کی بر حسب قرعه بیرون میاد. لذا جز در یک موارد نادری در مسئله قضا اصلا قرعه تحقق نداره. بلکه حاکم باید فصل خصومت کنه، کما این که اگر بخوایم بگیم حاکم به بن‌بست رسیده، اینم وجهی نداره، برای اینکه فلسفه وجودی جعل حاکم و قاضی این است که مترافع آن را از بن‌بست بیرون بیاره. اما ما بخوایم فرض کنیم یک جایی خودش هم به بن‌بست میرسه، پس این مترافعان چه کنن؟ پس این مدعی و منکر، این خصومتی که بین اینها تحقق پیدا کرده، به وسیله کی این خصومت رو رفع بکنن؟ لذا باید گفتش که نظر مرحوم شیخ در کتاب خلاف که می‌فرماید وقف عن الحکم، نظرشون این نیست که به بن‌بست رسیده، مقصودشون این است که بیانه دیگه کارساز نیست، باید به مراتب بعدی مراجعه کرد، نه اینکه حاکم به بن‌بست رسیده و دیگه کاری از دست حاکم ساخته نیست. کما اینکه اون احتمالم که ما بخوایم اصل رو به عنوان یک مرجحی برای بیانه قرار بدیم، اینم از نظر اصولی و علم اصول درست نیست، برای اینکه اصل هیچ گونه طریقیتی نسبت به واقع نداره و بیانه حجیتش از باب طریقیته، ولو اینکه طریقیت کامله درش تحقق نداره و چیزی را که حجیتش از باب طریقیته ما بخوایم مرجحش رو یک اصلی که جز یک حکم ظاهری غیر طریقی رو بیان نمی کنه قرار بدیم، اینم برخلاف اون چیزیست که در اصول ثابت شده. لذا مقتضای تحقیق این است که در تعارض بینتین ما حکم به تساقط بکنیم و فرض کنیم که مدعی که انه لم یکن له بینه، اون وقت مسائل حلف منکر و استحلاف منکر و مسائل دیگری که مترتبه بر این حلفه ترتب پیدا می کند. پس اینه که امام از بین احتمالات اربعه همین احتمال رو اختیار می کنند، روی این مبنایی است که ما عرض کردیم. تا بعد انشاءالله.